بالاخره در هارها محسوس بوده با توجه به جغرافیای طبیعی ایران و این آب مرتب عوض نمی شده دیگه.
عوض نمی شده. اما جالب اینجاست این بحث پیشگیری در حوزه درمان، عرض کردم یک سری سبکای الگوهای جدید رو در دانش پزشکی عرضه میکنن. آب سبزی که بخشی از قرنیه رو تحت شعاع قرار میداد، به این فناوری ایرانی‌ها در اون مقطع زمانی دست پیدا میکنن که با کمترین صدمه به چشم این آب رو تخلیه بکنن.
جالبه.
و جالب اینجاست در بحث آب مروارید هم باز به همین نسبت، خب الان یکی از عملهایی که در حوزه چشم پزشکی انجام میشه،
خب الان که با لیزر و اینا هستش که قابل قیاس با اون دوران نیست. یعنی شما میفرمایید که در اون تاریخ آب مروارید درمان میکردن؟
به کرات گزارش های بسیار، حتی شیوه استخراج و در واقع برطرف کردن آب مروارید رو علی اهوازی در کتاب خودش بهش اشاره کرده. ابن سینا باز به همین نسبت در کتاب الهاوی زکریا رازی به صورت مفصول اشاره کرده. علی ربن طبری در کتاب فردوس الحکمه. یعنی میخوام بهتون بگم جناب سلیمانی، چهار رکن دانش پزشکی جهان اسلام که محوریتش با ایران هست، علی اهوازی، علی ربن طبری، ابن سینا و زکریا رازی، هر کدوم از اینها به صورت تخصصی نسبت به چشم پزشکی توجه دارن. هم کار پیشگیری رو انجام میدن، هم کار درمانگری رو انجام میدن. این یکی از نوآوری هایی هستش که در عرصه پزشکی به ویژه در دوره آل بویه به صورت تخصصی در حوزه چشم پزشکی مطرح میشه. به عنوان مثال باز شاهد مثال بیاریم ابو علی محمد ابن حسن ابن حسام که در اون مقطع زمانی از اهالی بصره بود، به هر حال در جغرافیای علمی ایران میگنجید. این شخصیت برای اینکه بتونه دانش پزشکی رو گسترشش بده و به دوره بعد این دانش خودش انتقال بده، تا قاهره سفر میکنه. چرا؟ برای اینکه پزشکان مصر باستان یک سری اندوخت‌ها در حوزه چشم پزشکی داشتن که مخفول باقی مود در مکتب اسکندریه. این شخص این سفر و مرارت رو متحمل میشه، آن چیزی که اندوخته علمی پزشکی مصر باستان هست رو با شیوه جدید آمیخته میکنه و به عنوان یک نوآوری در عرصه چشم پزشکی عرضه میکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر تهرانبند، برای خود من مطالبی که فرمودید خیلی جالب بود. امیدوارم شنوندگان محترم رادیو ایران هم از صحبتهای شما استفاده کرده باشن، براشون مفید بوده باشه. من اینجا از شما خداحافظی میکنم، وقت برنامه تمام است.
سپاسگزارم، بنده با شما خداحافظی میکنم، همچنین از ایران شنونده، خدا یار نگهدارتون.
از شما شنوندگان محترم رادیو ایران خداحافظی میکنم. شما برنامه سیری در تاریخ ایران رو شنیدید. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارتون.
بعضیا با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سریا فرشای ساده تر دوست دارن. بعضیا دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح های اختصاصی.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
سلام عليك يا ابا عبد الله.
يا ابا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مخاطبان خوب برنامه، من مسعود آذرباد هستم، نویسنده و ویراستار داستانی. هممون دل مشغول زیارت اربعین هستیم. همونجور که هممون میدونیم میگن آقا زیارت اربعین صرفا جسم آدم نیست، باید دل آدم هم بره. ما یه سالکی هستیم که توی این مسیر باید به قول امروزی ها سیممون رو وصل کنیم تا به اون چیزی که میخوایم برسیم و امام حسین اون چیزی که لایقش هستیم و لیاقتش رو داریم به دست ما برسونه و از خان کرم امام حسین علیه السلام بهره مند بشیم، باید خودمون هم قدم بذاریم و خودمون رو هم پاک کنیم و بریم. میخوام بگم که یه سفرنامه خوب خیلی اوقات که خیلی اوقات نه، همیشه اوقات اینو لازم داره. یعنی ببین فکر کنید که من قرار نیست یه سفرنامه بنویسم که صرفاً یه سداد آدم بخونن چاپ بشه چند تا واکنش بخوره و تموم بشه، نه، یه سفرنامه که قراره که به دل بشینه بعد از دلمونم در بیاد. این ایام هر چقدر که بتونید سیمتون رو وصل کنید، بتونید که اون شیعه‌ای که امام حسین دوست داره و شیعه‌ای باشیم که لیاقتش رو داشته باشیم که شیعه واقعی امام حسین باشیم، هر چقدر تو این مسیر بهتر و خوبتر باشیم، طبیعتاً امام حسین هم خودش بلده چجوری یه کاری بکنه برای ما که ما وقتی داریم برای سفرنامه اربعین او می‌نویسیم یه سفرنامه درخور اربعینی باشه. امیدوارم که این چیزی که براتون گفتم به درتون بخوره، برای منم هم همینطور، هممون یه تلنگری داشته باشیم که یه زائر خوب باشیم و یه سفرنامه خوب هم برای امام حسین بنویسیم. دعا کنید ما رو، خدا نگهدار.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر رو امام زمونه.
بسم الله الرحمن الرحيم قل باسم ربك الذي خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از تهران رادیو ایران در کنار شما شنوندگان محترم هستیم. امیدواریم تا این لحظه از روز رو اوقاتی مفید و پربار داشته باشید و لحظات خوبی رو هم در پیش رو. اگر شنونده برنامه های ما هستید خیلی خوشحال میشیم نظرات و پیشنهادات خودتون رو با تلفن گویای رادیو ایران 2786309 در میون بگذارید. این شماره تلفن ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان محترم هست. با این تلفن گویا تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. ساعت 11:38 هست. دلا یاران سه قسمند گر بدانی، زبانی اند و نانی اند و جانی. به نانی نان بده از در برانش، نوازش کن تو یاران زبانی. ولیکن یار جانی را نگهدار، به پایش جان بده تا می توانی. ای عشق ای تبلور آن آرزوی سبز، برخیز و چون سکوت دلم را خطاب کن. ای تیغ سرخ زخم کجا می روی چنین؟ محض از رضای عشق مرا انتخاب کن. شنوندگان محترم، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:05 است. التماس دعا داریم.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان نهم شهریور ماه، شهید روح الله رنجبر لاهوتی قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم، به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی امید تو. اهالی کشور ایمان و امید، هموطنهای با صفا و بیریا و روسفید، سلام. لحظه های نیمروزیتون در این پنج شنبه زیبا لبریز از خیر و برکت و رحمت باشه انشاءالله. امروز هم شما رو دعوت میکنیم به همراهی در مسیر استقبال از لحظه های نورانی اذان ظهر. به افق آفتاب، هنگامه راز و نیاز با یگانه بی نیاز بر سر سجاده های نماز نزدیک.
افق آفتاب.
خدا برای خیر رسوندن به بندهاش محتاج اسباب و وسایل نیست، اما گاهی سر ما منت میذاره و ما رو واسطه خیر خودش میکنه. خدا اگه بخواد گرهی از کار کسی باز کنه، احتیاجی به کسی و چیزی نداره. اما بعضی وقتا خدا افتخار میده و با دست ما گره گشایی میکنه. خوش به حال ما اگه لیاقت داشته باشیم و خدا با دست و قدم و قلم و زبان و جیب ما از کار کسی گره گشایی کنه. امروز بیایید به این فکر کنیم که کجاها و چجوری از جانب خدا واسطه خیر بودیم و کجاها و چجوری میتونیم واسطه خیر و اسباب رحمت باشیم. خیلی متشکرم که همراه هستید با به افق آفتاب رادیو ایران در ظهر روز پنجشنبه. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، اما در این لحظه قراره که همراه بشیم با میهمان و کارشناس محترم برنامه امروز، جناب آقای مهدی رستمی از پژوهشگران و کارشناسان علوم قرآنی که همکنون در استودیو حضور دارن. آقای رستمی سلام، ارادتمندیم، وقت شما بخیر.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید. ما در برنامه امروز آقای رستمی در مورد واسطه خیر شدن و کمک کردن به دیگران صحبت کردیم و الان هم قراره که از زبان جناب عالی بیشتر و مفصلتر بشنویم که کجاها و چجوری اصلا میتونیم واسطه خیر باشیم، واسطه رحمت باشیم و آموزه های دینی ما چه نقشه راهی در این خصوص در اختیار ما قرار میدن. در خدمتی.
سلامت باشید. خیلی خیلی سپاسگزارم. من به یاد میآورم از امیر مؤمنان علی علیه السلام تعبیری رو که حضرت تعبیر دست ها رو و توجه و تفکر پیرامون دست ها رو مطرح میکنند. ببینید وقتی حضرت امیر میفرماید دست ها بازوان ما، خیشاوندان ما، به عبارتی ما خیشاوندان خیشاوندان خودمونیم و حضرت درست. تعبیر دست هایی که در کار خیر فعالند رو به کار میبرند، یعنی اولا خود خلقت دست، مثلا این شعر معمولی که میشنویم و خیلی هم اثر گذاره، میگه دانی که خدا چرا به تو داده دو دست. این دو دستی که خدا به ما داد برای اینکه دستگیر دستگیرندگان باشیم و اونها هم به همین نحو این جریان رو در زندگیشون به کار بگیرن، یعنی ما محل و اثر خدمتیمون خودش رو نشون میده. که علاوه بر این که باید کار خودمون رو جلو ببریم و خداوند دست‌ها و بازوها رو برای ما قرار داد، معنای دیگرش خانواده است که در کنار خانواده اثر داشته باشیم، نقش بیافرینیم. و اولین حوزه اثر بخشی ما در کار خیر خانواده است.
حتماً، بله.
یعنی اگر نگاه بکنیم به منطق اسلام و به منطق دین نگاه میکنیم، میبینیم که اصلا وقتی ما به دنیا میایم خدا ما رو در آغوش ها قرار میده. یعنی خدا خلقت ما رو ناظر به این قرار داده که حتی وقتی به دنیا میایم تا چند سال اول زندگی نیازهای ابتدایی و اساسی خودمون رو نمیتونیم خودمون برآورده کنیم. و این معناش اینه که در آغوش دیگران، در دست پدر و مادر، در دست خانواده قرارمون میده و نیازهای ما رو برطرف میکنه. حالا خداوند همین حرکت برطرف شدن نیازهای اساسی رو توسط پدر و مادر عبادت تلقی میکنه. خداوند این رو خیر کثیر میدونه، این رو برای ما منشأ اثر میدونه. برای همین ما خود به خود در مقام پدر، در مقام مادر، در مقام خیشاوند این وظیفه ذاتی رو داریم انجام میدیم، خیر رساندن به دیگران در بن ضمیر ما کاشته شده. گاهی وقت من این شعر حافظ رو با این تعبیر به کار میبرم: از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. میگم این صدای سخن عشق توجه به دیگری است. عشق اساسا از توجه به دیگری آغاز میشه. میگم از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
متشکرم جناب آقای رستمی عزیز. مجال کوتاه بود، کاش فرصت بود بیشتر استفاده میکردیم، ولی همین مقدارم از جناب عالی تشکر میکنم که با ما و شنوندگان برنامه به افق آفتاب رادیو ایران همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
خب خیلی متشکرم که همچنان با برنامه خودتون به افق آفتاب رادیو ایران همراه هستید.
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دلت میلرزه،
گاهی دست و دلت میلرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم.
اینجور وقتا پیش اومده هوای یه چیک آبشی
شبیه آتش بشی.
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست.
آدم شبیه بی‌پناهی میشه،
شبیه غربت،
شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب دلتنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاض.
دست دلت رو بده به اونی که اون بالاست،
باش حرف بزن.
شبیه گفتگوهای تنهایی،
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
خدا پشت پنجره دلته،
باش حرف بزن، باش حرف بزن.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
به افق، به افق آفتاب.
از همراهیتون با افق آفتاب رادیو ایران سپاسگزار و متشکریم. انشالله تا دقایقی دیگر با شنیدن تلاوت آیات سوره مبارکه تین و همچنین آیات یکم تا چهاردهم سوره مبارکه علق با صدای الحنجره الباکیه مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو در این لحظه از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، ارادتمندیم، خیلی خوش اومدین، در خدمتیم.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای رضایی عزیز و عزیز سلام و ادب محضر همه شنوندگان ارجمند و گرامی رادیو ایران و همراهان محترم برنامه به افق آفتاب، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله.
به همچنین سپاسگزارم. حاج آقا بشنویم از زبان شما نکات آیات سوره مبارکه تین و همچنین آیات یکم تا چهاردهم سوره مبارکه علق رو.
ببینید خداوند در ابتدای سوره مبارکه تین به چهار چیز قسم یاد می‌فرماید که یک موضوعی رو با تأکید در مورد انسان بیان می‌فرماید و اون موضوع این است که ما انسان رو در بهترین ترکیب و شکل ممکن آفریدیم، در زیباترین شکل ممکن. یعنی هر چی آدم فکر کنه که اگر بنا باشه با همین اعضا و جواره یک قامتی، یک شکلی، یک کالبدی زیباتر از این کالبدی که برای انسان خداوند تبارک و تعالی تقدیر و تدبیر فرموده بخواد طراحی بکنه، بهتر از این نخواهد شد.
بله.
یعنی این جایگاه سر نسبت به بدن، بعد تک تک اجزا چطور قرار بگیرن و اعضا چطور با هم مرتبط باشن، به این کار قامت بندی و پیکره بندی انسان تقویم گفته شده. میفرماید در زیباترین شکل ممکن انسان رو آفریدیم. حالا اون قسم هم جالبه، و تین سوگند به انجیر و زیتون و سوگند به زیتون. حالا اینکه خدا مخلوقات خودشن دیگه، هم به همهشون میتونه قسم یاد بفرماید، و طور سینین و سوگند به اون کوه سینا و سوگند به این سرزمین امنیت دار، در امان، در امن و امان که مراد مکه مکرمه هست.
بله.
به اینها سوگند یاد میفرماید که انسان اینجوری آفریده شد. البته حالا باطن این آیات هم جالبه، در روایت داره و تینه و زیتون، یعنی سوگند به امام حسن و امام حسین، و طور سینین یا سوگند به حضرت امیر علیه السلام و هذا البلد الامین سوگند به خود پیامبر اکرم هست. باطن اینها، تأویل اینها این گونه است. خداوند تبارک و تعالی این موضوع خلقت انسان رو از اون ابتدا، از اون وقتی که بنای خلقت ما رو داره تا اون زمان که آفریده میشود انسان و بعد بنا میشه که بیاد روی کره زمین با اون اتفاقات که رخ میده و اینها، و بنا هست که اینجا زندگی کند و اون تمدن شکل بگیرد و این مناسبات انسانی رخ بده، با جزئیات در قرآن کریم بیان فرموده. یعنی قرآن کریم کتاب انسان شناسی است برای کسی که بخواد از این استفاده بکنه، و معلوماتی که در مورد انسان از طریق قرآن به ما داده میشه، از جای دیگه ما این معلومات رو نمیتونیم کسب بکنیم، مربوط به قبل از خلقتمونه. اینجوری نیست که بگیم دانشمندان جمع میشن اینو بهش میرسن.
درست.
یا معلوماتی است مربوط به عالم بعد از مرگ. دانش و علم انسان حد اکثر تا لحظه مرگ دیگه، بعد دستگاه رو قطع میکنن میگن رفت، تموم شد دیگه، این بدن باید خاک بشه یا هر برخورد دیگه که باش دارن، و روح هم رفت، تموم شد. از اونجا بعد اصلا علم در هیتش نیست که بخواد نظر بده، اما قرآن کریم به وضوح بیان میفرماید ثم رددنا اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر اجر غیر ممنون. اینا دیگه صحبت از بعد از این نشأه هست. بله. بعد از این عالم دنیاست و اینها حقایق زیبایی است و مهمی است در مورد انسان. در سوره مبارکه علق هم همین طور ما میتونیم ببینیم این حقیقت رو که خداوند تبارک و تعالی راجع به خلقت انسان اونجا در ابتدای سوره میفرماید که خلق الانسان من علق، انسان رو خداوند از خون بسته شده آفریده. بعد میفرماید که اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. خدا به انسان اون چیزی که نمیدانست تعلیم فرمود. یعنی بسیاری از چیزهایی که معلومات فطری ما انسان ها هستن یا اختراعاتی هستن که بر اساس هوش و حافظه و مثلا این قوای ذهن ما شکل میگیره، اینا تعلیم خود خداست، وگرنه ما مثل سایر موجودات زنده دیگه، مثل چهارپایان که هیچ وقت تمدن نتونستن تشکیل بدن، ما همینطور میشدیم. این در واقع تدبیر و تقدیر الهی در مورد انسانه، و ما باید قدر این موضوع رو بدونیم و قدر قرآن رو هم بدونیم که اینجور این کتاب داره به ما معرفی میکنه ابعاد ناشناخته خودمون رو، اجزای مختلف قضیه خلقت انسان رو، و عاقبت و سرنوشت ما انسان ها رو. خدا انشالله به ما توفیق انسان بیشتر با آیات قرآن رو
انشالله. خیلی متشکرم حاج آقا پویا، دست شما درد نکنه. از شما التماس دعا داریم. با جناب علی خداحافظی میکنم. از شما دعوت میکنم همچنان با به افق آفتاب همراه باشید. پس از شنیدن نکات آیات سوره مبارکه تین و همچنین آیات یکم تا چهاردهم سوره مبارکه علق توسط حجت الاسلام محمد پویا، حال با تأمل و تدبر بیشتر گوش جان می سپاریم به تلاوت این آیات با صدای مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.